19 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان محترم، وقت شما به خیر. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به افزایش غلظت آلاینده های جوی از مردم به ویژه بیماران خواست از تردد غیر ضروری خودداری کنند. عباس شاه سبنی توصیه کرد مصرف بیشتر آب، ویتامین C و مرکبات در این شرایط بسیار توصیه می شود. فعالیت های ورزشی حرفه‌ای در این شرایط باید تعطیل شوند و در مورد ورزش های همگانی نیز توصیه می شود در فضای بسته و دور از منابع تولید آلودگی هوا مانند اتوبان ها و در مدت محدود انجام شود. یک متخصص زنان و زایمان به مادران باردار توصیه کرد در صورت ابتلا به تبخال تناسلی حتما پزشک خود را مطلع کنند تا از انتقال بیماری به نوزاد جلوگیری شود. زهرا نائیجی درباره تبخال تناسلی و دلایل ابتلا و درمان آن اظهار کرد تماس جنسی اولین راه انتقال این ویروس از فرد آلوده به فرد دیگر است. معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران گفت کمتر از 5% اتباع در ایران زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که جمعیتی بالغ بر 200,000 نفر می شوند. مهدی رضایی افزود اتباع خارجی و مهاجران باید از کمک های بین المللی برخوردار باشند، اما متاسفانه در کشور ما با وجود اینکه تعداد اتباع و مهاجران پرشمار است، کمک های بین المللی سیر نزولی دارد. و به گفته متخصصان کنترل دیابت نیازمند تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی است. با این حال سیگار کشیدن نیز یکی از عوامل مهمی است که در افراد دیابتی منجر به ابتلای آنان به مشکلات سلامتی بیشتر و شدیدتر می شود. تغییر سبک زندگی شما می تواند گام بزرگی به سوی پیشگیری از دیابت باشد و هیچ وقت برای شروع دیر نیست. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رویدادهای سلامت ساعت 19 از رادیو سلامت.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پرمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته. نیازی به تعریف نداره. تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سلام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سلام.
همه اینا؟
فقط سلام.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سلام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سلام.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سلام.
تضمین قیمت باحال،
فقط سلام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ، شکرال و بیسکویت حال گو، وی فلهی رو خواسته واسه تو، وی گاز حالت میشه سیر و رو سیرنگ.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباز مونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لباز مونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
فراسو
نام یگانه هستی بخش. سلام، من سر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های فراسو برای خود مراقبتی و حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه و امیدواریم که آنچه که در این برنامه در مورد دیابت گفته میشه شما رو حساس بکنه نسبت به اینکه حداقل قند خون خودتون رو سنجش ازش داشته باشید. همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه تماس بگیرید. اما در این برنامه حضور آقای دکتر هادی شهراد بجستانی رو داریم که فوق تخصصی برای قدرت درون ریز و متابولیسم هستن. شما هم میتونید در این برنامه پرسشگر باشید و درباره عوامل خطر ابتلا به دیابت، چگونگی سنجش ها، تشخیص، کنترل بیماری از ما بپرسید. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شما. اما در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، آقای دکتر بجستانی، خیلی خوش آمدید، صحبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر و در خدمتون هستم.
عرض کنم خدمتون آقای دکتر، وقتی که ما مرتب سعی میکنیم که موضوعات و مشکلات سلامت رو انتخاب بکنیم و تو برنامه ها جا بدیم، بعضی از موضوعات هستن که واقعا براش باید فعالیت اجتماعی بیشتری صورت بگیریم، مثل همین دیابت، مشکلاتی که الان مشکلات قرن حاضر هست و همین روزهایی که ما در خدمتون هستیم و به نظرم میاد که داره پیچیده و پیچیده تر میشه برای همه دنیا، نه فقط جامعه ما. اما واقعا مبنای انتخاب یک روز جهانی برای دیابت و اهمیت و ضرورتش رو برای ما بفرمایید.
خدمتون عرض کنم که بیماری دیابت، خب همینجور که میدونیم، یک بیماریه که اگر درمان نشه بیشترین جایی رو که در بدن میگیره عروق بدن هست. اصلا ما چرا اصلا قند رو درمان میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر درمان نکنیم عروق قسمت‌های مختلف بدن بسته میشه و موجب نارسایی بافت‌های مختلف میشه. اهمیت اطلاع رسانی دیابت بسیار مهمه. ما در درمان دیابت در سالهای اخیر خوشبختانه پیشرفت‌های خیلی زیادی شده و ما خیلی خوشحالیم از این بابت، به جوری که ما مدعی هستیم اگر شخصی قندش رو کنترل بکنه خیلی خیلی طول عمر کمتری نسبت به بقیه افراد جامعه نداره و ما خودمون هم میبینیم که اگر یک شخصی به قندش واقف هست و پیگیری میکنه، بیماری رو داریم که الان دقیقاً 50 ساله که داره دیابتش رو درمان میکنه و رو انسولین یا قرص به هر حال هر زمان هرچی لازم بوده استفاده کرده و این واقعا هست. بنابراین این که اطلاع رسانی ما خیلی کم هست و بسیاری افرادی رو داریم که قندشون رو کنترل نمی کنن، پیگیری نمی کنن و باور کنیم متوسط در عرض 8 تا 10 سال دچار عوارض چشمی، عوارض کلیوی و حالا عوارض عروقی و زخم پا و این داستان میشن. من واقعا گاهی تأسف می خورم که یک شخص دیابتی میاد، میبینم این شخص میتونست 20 سال، 30 سال، 40 سال دیگه خیلی خوب و راحت زندگی کنه ولی الان بعد از 10 سال باید بره دیالیز بشه یا چشمش خروجی کردن. بنابراین همزمان و همگام با اینکه در درمان دیابت واقعا در دنیا اتفاقات خیلی خوبی افتاده، انسولین هایی که جدید اومده، کنترل های قند، دستگاه های کنترل قند خون، آزمایشگاه های خوب، همزمان اون علم دیابت، حداقل من در اطراف خودم در بیماران خودم میبینم شاید اونقدر که باید جلو نرفته. خیلی بیمارانی داریم که میان 15 سال این شخص دیابت داره، هنوز اسم قرصاشو نمیدونه، هنوز قند نرمال رو نمیدونه، هنوز بعد از 20 سال میاد میگه که من رژیم غذایی باید چطوری استفاده کنم. باور کن اینها یک پتک تو سر من که چطور یک شخصی
چرا، یعنی عوارضش هم نمیدونن. من دارم فکر میکنم که شاید مثلا اینکه خیلی اوایلش ممکن سر صدا نداشته باشه، قنده تا خیلی نره بالا و اون علائم نشون نده سر صدا نداره و شاید جمعیت عمومی از اینکه قند در خون میتونه چه بلای سر عروق بیاره و اعضا بیاره یکی یکی هنوز با خبر نیست.
از این رو باید اطلاع رسانی ممتدی باید باشه که یک شخص دیابتی موقعی که دیابت میگیره، خب هر بیماری مزمنی شخص اولش میخواد اون رو انکارش بکنه، بعد از یک مدت چون نمیتونه خوب کنترلش کنه باهاش کنار بیاد افسرده میشه. اینا یک دوره‌هایی داره بیماری‌های مزمنی که درمان دائمی میخوان، ولی به هر حال این اطلاع رسانی ها باید باشه، حتی سیستمی باید باشه از اینها بخواد باشون تماس بگیره قند شما چطوره، و این به نفع سیستم کلی بهداشت کشور هستا که اگر بیماران ریکال بشن که قندتون چطور هست، داروتون چطور هست. ولی عرض میکنم هنوز به قول شما چون قند درد نداره که شخص با قند 200-250 داره زندگی میکنه، میگه من مشکلی ندارم، که نمیدونه این قند داره به مرور زمان عروق چشمش و قلبش و پاش و کلیهش و و مغزش و همه اینا رو داره درگیر میکنه. برابر اینها باید به صورت ممتد این اطلاعات داده بشه. و حالا نمیدونم شما پیشنهادی دارین، خودتون فکر میکنین که
واقعیتش حالا بالاخره به نظر میاد که یه برنامه مشارکتی باید باشه، یعنی باید بین چند ارگان این مشارکت باشه. من میدونم که الان قرار هست که مثلا یک پویش ملی سلامتی رو وزارت بهداشت راه‌اندازی بکنه که تقریبا 70% جمعیت کشور رو بخواد در بر بگیره و حداقل قند و فشار خون چک میشه توی این پویش. وظیفه ما اطلاع رسانی هم تو که خود شما فرمودین، واقعا رسانه ها باید فعالیت بکنن، ولی اون اطلاع رسانی که در قالب شبکه های بهداشتی در کشور میتونه باشه، مراقبین سلامت به گونه دیگری است. همونطور هم که شما فرمودین شاید واقعا با چند برنامه و حالا استفاده از فضای رسانه این محقق نشه و نیاز به پیگیری مصرانه سیستم سلامت داشته باشه.
مثلا من زمانی بود میخواستم واقعا درخواست کنم یک کانال تلویزیونی یا رادیویی اصلا دیابت وجود داشته باشه که در طول روز 4-5 ساعت راجع به این قضیه صحبت بشه و همه افرادی که قند دارن پای این صحبت ها بشینن. این خودش یک تحریک و تهییجی که بتونن قندشون رو کنترل کنن. ما واقعا عدم کنترل قند بسیار زیاد میبینیم و این خیلی بر شانه ما سنگینی میکنه.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. من فکر میکنم مقدمه خیلی حساسیت برانگیز بود برای اینکه بقیه برنامه رو گوش بکنین، و خب واقعا کنترل دیابت چیزیست که نیاز به دانش داره و اینکه فرد بتونه تسلط داشته باشه روی شرایط سلامتش و دانش حداقلی رو باید داشته باشه. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه از دیابت. بریم ادامه برنامه رو تقدیمتون بکنیم. باز میگردیم، شما هم از ما بپرسید. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک‌های شماست.
این روزها از دیابت غافل شدی نه؟
جورش کار
می‌کنه. بله، شما همونطور که شما که دستورش دادی حرکت‌ها رو هم بر انجام دادن.
خداش. بعد نمره دردتون از 10 چند نمره تا؟
به نظر خودم 5.
یعنی 10 بوده شده 5 درد. خداش. خب خدا ان شاء الله که همیشه سلامت باشه. قندتون هم تنظیم شده با بحث؟
بله، من والا اصلا تعجب کردم خودم. پیروز که قند ناشتا گرفتم 103 بود. یه دفعه خیلی خوشحال شدم.
خداش.
و همونطور که در این بخش شنیدین، این که چقدر سنجش ها هم اهمیت داره، دانستن عدد و ارقام چقدر اهمیت داره، شیوه تغذیه، سبک زندگی، ببینیم که آقای دکتر برای ما چه خواهند گفت از اون چه که در حال حاضر مشکل اصلی کنترل دیابت هست. آقای دکتر بریم سراغ انواع دیابتی، اشارهی بفرمایین و اصلا ببینیم که دیابت چی هست، بعد بریم سراغ دیابتی که الان بیشتر درگیری رو از نظر جمعیتی داریم باهاش.
نه. خب اینو که فکر میکنم بارها تو برنامه خود شما فرمودین، دیابت نوع یک داریم که ممکنه از دوران نوزادی باشه تا سن 25-30 سال و بیشتر شیوعش در سن بلوغ هست که به علت مسائل ایمنی بدن، اتو ایمیون بدن، سلولهای لوزالمعده، سلولهای بتا که مولد انسولین هستن از بین میرن، که این اشخاص از همون اول باید برن رو درمان با انسولین، چون انسولین بدنشون کاملا از بین رفته هست. خب این تقریبا 8-10% دیابت رو تشکیل میده. 90% دیابتیای ما دیابتیای هستن که بالای 35-40 سال هستند و بیشتر زمینه فامیلی دارن، حتما تو اقوام درجه 1-2 دیابت وجود داره و اینها کسانی هستن که سلولهای لوزالمعده تعدادش کم هست، سلولهای مولد انسولین از بین نرفته، یا سلولاشون در حدیه که انسولین کافی ترشح میکنن، ولی چون غذا زیاد میخورن، اضافه وزنای زیادی دارن، کم تحرکن، این انسولین برای این مقدار غذا و کم تحرکی کافی نیست. یک عدم تعادل بین مقدار انسولین اینا و مقدار نیازشون، تولید انسولین و نیازشون با هم خیلی همخوانی نداره که قند خون بالا میره. که حالا انواع داروها هستش که میتونه ترشح انسولین رو بیشتر بکنه یا با مکانیزم‌های مختلف بتونه در کنترل قندشون مؤثر باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا میخوایم بیشتر تمرکزمون رو بذاریم روی مشکلاتی که الان شما باهاش مواجه هستید. اول راجع به سبک زندگی بگیم و اینکه الان ما بیشترین ابتلا رو در مورد کدوم دیابت داریم و بیشترین تمرکز رو باید روی چه مواردی بذاریم. ابتدا بفرمایید که اصولا چه چیزی باعث میشه که قند خونی فردی بره بالا، عوامل خطر رو برامو بیان کنید.
ما اگر اجازه بدین سرکار خانم علری بریم روی دیابت نوع دو که بالای 35-40 سال ایجاد میشه و 90% افراد دیابتی به این بیماری نوع دو مبتلا هستند. خب به هر حال اینا واقعا تکراریه، چاق نشدن، تحرک بیشتر، کم خوردن، دوری از یه سری استرس هایی که میتونه آدم ازش به هر حال تا یک حدی پرهیز بکنه، اینها چیزهایی که میتونه کمک کنه به ما. به هر حال داستان این هستش که کسی که دیابت نوع دو میگیره، عرض کردم اون ترشح انسولینش با اون نیاز به انسولینش با هم
همخوانی
نداره، مثل دخل و خرجه. خرج انسولینش اونقدر زیاده که اون مقدار انسولین ترشح نمیشه، یه عدم تعادلی ایجاد میشه، قند خون بالا میره. چون انسولین کاری رو که در بدن انجام میده، بیشترین قند بدن توسط عضلات مصرف میشه، توسط بافتای استخوان مصرف میشه. حالا مثلا مغز خیلی انسولین لازم نداره، گلبول های قرمز خون خیلی انسولین لازم ندارن، ولی عضلات، استخوان ها، اینها انسولین لازم دارن که انسولین میاد درب رو باز میکنه و قند وارد عضله میشه و میسوزه. موقعی که انسولین کم باشه، این قند در خون داره میچرخه و هیچ عاملی نمیتونه این قند رو بگیره و مصرف کنه. مثلا کبد بافتی هستش که خودش وابسته به انسولین میتونه قند رو از خون پاک بکنه و در خودش ذخیره بکنه. بنابراین موقعی که انسولین نیست، کبد همین کارو نمیتونه بکنه. نتیجه کار این میشه که این قند در خون داره میچرخه، در حالی که از یک حدی بیشتر اگر قند در خون بچرخه، رسوب میکنه روی عروق. در این حال اگه چربی هم داشته باشن، همزمان اینا مقدار رسوبشون بیشتر میشه. نهایتا این اتفاق میفته که این قند بالا که خودش باز ایجاد ممکنه چربی تریگلیسیرید هم بکنه، اینها در جدار عروق رسوب میکنن، عروق رو تنگ میکنن و همون اتفاق که عروق که تنگ بشه، خون رسانی و اکسیژن رسانی به بافتا کم میشه، بافت آسیب میبینه. کل داستانش به صورت شماتیک این هست. بنابراین باید قند خون بیاد پایین، در یک حدی قرار بگیره که در جدار عروق رسوب نکنه.
حالا که راجع به اندازه قند خون فرمودین، اندازه ها رو یه خورده تشریح بکنیم. معمولا سنجشه که باید فرد انجام بده، توصیه میکنین از چه سنی باشه؟ البته عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، یه پویش ملی سلامت هم آغاز شد از 20 آبان تا 15 دی در کشور. این خوبه که خبر داشته باشین و در این پویش قرار هست که پرونده سلامت الکترونیک افراد تکمیل بشه و کاری که دارن در این پویش میکنن حداقل این هستش که قند و فشار خون سنجیده بشه و هدف این هست که 70% جمعیت کشور تو این پویش قرار بگیرن. حالا ما سعی میکنیم که بازم اطلاع رسانی بیشتر داشته باشیم، اما به بهانه همین روز جهانی دیابت فردا ما به حال داریم خدمتتون میگیم که پیگیر باشید. حالا شیوه اطلاع رسانی باید مصاحبه متعدد داشته باشیم ببینیم چگونه است، اما بدونید که شما میتونید شرکت کنید تو مرکز جامعه سلامت و مراقبین سلامت این کار رو انجام میدن. خوبه که این پرونده رو داشته باشید و این پرونده الکترونیک سلامت برای شما یک مبنای تاریخچه پزشکی محسوب میشه. خب آقای دکتر، برام اندازه ها رو بفهمید. از کی یه فردی باید اصلا بدون اندازه قند خونش چقدره و این شیوه های سنجش به چه شکله؟
خدمتتون عرض کنم که خیلی بسته به جمعیت داره. کسانی که زمینه خانوادگی دیابت نوع دو دارند، کسانی که اضافه وزن دارند، کسانی که خانم هایی که در دوران بارداریشون قند داشتن، اینها باید حتما سالی یک بار بالای 40 سال قند خونشون رو چک کنن. خب ترجیحاً از طریق آزمایشگاه، خب دقتش بیشتره. حالا اگر با دستگاه هم اندازه‌گیری بکنن باز میشه، اگر تکرار بشه و اشتباه نباشه قابل قبوله. ولی واقعیت اینه که هر کسی فاکتورهای خطر رو داره که عرض کردم، افراد چاق که حالا بی ام آیشون، حالا فکر میکنم همه شرمندگان ما راجع به اون بی ام آی حتما اطلاعاتی دارن، بالای 28 تا 30 باشه، زمینه فامیلی، سابقه دیابت در دوران بارداری، اینها باید سال یک بار قندشون رو چک کنن. جمعیت غیر از اینها میتونن سه سالی یک بار قندشون رو چک بکنن که قند طبیعی رو ما میگیریم، قند ناشتای 8 ساعته زیر 100 ما میگیریم، 100 میلی گرم در دسیلیتر، قند بین 100 تا 125 رو میگیریم پیش دیابت، که یعنی شخص باید یه علامت خطره، یه کارت زرد به قول ما که باید حواسش باشه، و قند 126 میلی گرم در دسیلیتر ناشتا رو ما به بالا میگیریم دیابت. برابر این خیلی افراد اگر در وضعیت پیش دیابت هستند، اینها باید ملاحظه بکنن، رعایت بکنن، شاید دارو هم یه تعدادشون لازم داشته باشن، باز بسته فاکتورهای خطر دیگه که دارن. مثلا شخصی که هم پدر هم مادرش بیماری قند داره، خب این یک ژن معیوب از هر دو طرف گرفته، این خیلی مستعدتره تا شخصی که مثلا یکی از اقوام درجه دوش دیابت داره. پس اگر اینها رو بدونن افراد، کسی که پدر مادر دیابت داره یا یکی از والدینش دیابت داره، خب این شخص باید بدونه این ژن معیوب در وجودش هست. بنابراین باید رعایت بکنه، استاد بقیه فعالتر باشه، کمتر غذا بخوره و حالا بقیه مسائلی که من فکر میکنم بارها بارها دیابتی خودشون میدونن و شنیدن. کارهای پر استرس واقعا تأثیر داره. ما یه اصطلاحی بیمارانمون میان میگن من قند عصبی دارم، اینو و البته یه فازش فازه اینه که انکار کنن که قند دارن، چون خودشون میبینن موقعی که یه روز خیلی ناراحت میشن، حالا اتفاق بعدی میفته، عصبانی میشن، فردا صبحش میبینن قندشون بالاست و اینو اسمشو میذارن قند عصبی. به هر حال عصبانیت، استرس، حتی به قول یکی از دوستان یه ماشین اگر پشت سر شما یه بوق بلند بزنه، قند شما ممکنه 20 تا 30 تا چی بشه، بالا بره. و واقعیت این هست و به واسطه استرس هورمون‌هایی در بدن آزاد میشه که این باز ترشح انسولین رو کم میکنه. ولی اینکه صرفا ما بگیم یه قند عصبی وجود داره چنین چیزی نیست. بیماری قند قند هست و باید اون زمانی که تشخیص داده میشه، حالا به هر علتی باشه، باید درمانش شروع بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من میخوام برم سراغ پیامک‌ها، یه چند تا از پیامک‌ها رو مطرح بکنم. در ادامه برنامه شما همچنان برای ما ارسال پیامک داشته باشید، تلفن کنید و درباره دیابت از ما بپرسید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
راه‌های پیشگیری از دیابت: کنترل وزن، استفاده از میوه‌ها و سبزیجات در رژیم غذایی، خوردن صبحانه، نوشیدن حداقل 8 لیوان آب در روز، ورزش کردن، داشتن حداقل 6 ساعت خواب در شب، پرهیز از مصرف فست فودها، مصرف کم گوشت قرمز، پرهیز از استراب و فشارهای عصبی.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه، برنامه فراسو هست، در مورد دیابت صحبت میکنیم. بریم سراغ پیامک‌های شما عزیزان شنونده. عزیز شنونده هستند که میگن 32 سالن آقا هستند و گفتن که در یک ماه 15 کیلو از وزنشون کم شده بدون اینکه رژیم گرفته باشن. امکانش هست که دیابت باشه این مسئله علتش؟
بله حتما باید قند خونشون رو چک کنن. اگر بدون علت کم کردن، علاوه بر این که حالا یک معاینه باید بشن توسط پزشک، قند خونشون هم حتما باید چک بشه.
بله. و عزیز دیگری پرسیدن که چرا در شروع دیابت ناگهان کاهش وزن و لاغری اتفاق میفته و چطور میشه عضلات رو به حال اول برگردوند؟
من یه نکته رو عرض کردم تو صحبتام که موقعی که انسولین در بدن کافی نباشه، قند نمیتونه وارد عضله بشه و عضله سوختش قنده. بنابراین قند دور عضله داره میچرخه، ولی چون انسولین وجود نداره وارد عضله نمیشه و عضله تحلیل میره. قند خون 300 400 در حالی که عضله داره روز به روز لاغرتر میشه. این شخص انسولین میخواد که همون کلید ورود قند به عضله است، یا از اون قندشو پایین بیارن به مرور این عضلات اگر واقعا به واسطه قند بالا باشه، اگر درمان بشن تا حد زیادی برمیگرده.
بله. خب عزیزانی که راجع به آزمایش رو تشخیص پرسیدین که آیدی تو